أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين. بحثمون درباره زمان خوندن نافله صبح بود. بعضی بزرگان فرمودن نافله صبح بعد از طلوع فجر باید خونده بشه، بعد از آن. یک قول بود. یک قول دیگه داشتیم که درباره نافله صبح گفتیم که در اون یک ششم آخر شب، منتها با این بیان که شب رو تا از آن صبح گرفتیم. یک ششم شب تقریبا دو ساعته، اون دو ساعت قبل از آن صبح. یک قول دیگه ای بود که همون یک ششم رو میگفت، سدس اللیل رو میگفت، اما سدس اللیل قبل از طلوع آفتاب که تقریبا یک ساعت و نیمش میفته به بین و طلوع نیم ساعتش میشه قبل از اذان صبح. قول چهارم قول صاحب وسائله. صاحب وسائل میفرمان که بله، حالا اونو بعد میگم چون بعد بحث بعدی رو چیز کردیم، یعنی نسبت به قول چهارم ما اول میپذیرفتیم بعد این عنوان مقلد زدیم براش، حالا بعد میگم حضرت اون میفرمان دیگه. درستی
وقتی که یه طرف قضیه قرینه این روایت ناظر مسلم اقتصادیه به جای اطلاق تحقیقیه نیست،
تحقیقی
به تحقیق اصلاحیه اینجا موضوعیت نداره.
درست. خب برای همین گفتیم که بله، گفتیم برای همین که یا اطلاق میگیریم ما این رو، یا اینه که اینو مفسر میگیریم که حالا تو بحث چیز اشاره کردم خدمتون، یعنی این به اصطلاح اینا اطلاقه، مقید است برای اطلاقات. اما گفتیم یه راه دیگه ای هم وجود داره، هم تو اینجا میفهمید نیاوردیم راه تفسیر رو، ولی اینجا نیاوردیم، آخر تو جزو من آوردم بعدش. اینجا ما مطلق و تقیید، اطلاق و تقیید میگرفتیم. من خدمتتون عرض کردم که یک راه دیگه هم وجود داره و اون اینه که ما اینو اطلاق نگیریم، مثلا اینو تفسیری بگیریم، نه از باب مطلق، از باب تفسیر به اصطلاح بیان بگیریم، بگیم یعنی که این قید به اصطلاح مفسر اون عنوانه. بعد اینو حالا بعد آوردم نوشتم، اینو بعد تو جزء آوردم. قول رابع این میشه که ما بگیم قبل از اذان صبح علی وجه اطلاق میشه خوند، یعنی وقتی گفتیم علی وجه اطلاق حین نصف شب، حتی بعضی هم میگن به قبل نصف شب هم میشه بکشید شما، این هم اختیارا نز باب خلاصه اتصال به صلات لیل، از باب اتصال به صلات لیل بحث جداییه، چون ببینید یه بحثی هستش که تو مسئله عروه فرمودن یجوز دسته فی صلات لیل، اون بحث رو بعدا ما میکنیم، دست در صلات لیل رو، دست در صلات لیل روایت داره، یعنی هر وقت نماز شبتون خوندین، نماز شبتون تموم شد، بعد نماز بعد دو تا نافله صبح رو میتونید بخونید، که این بین الان بحث مونده شده. اگر ما نماز نافله صبح رو چسبوندیم به صلات لیل روایت داریم جایزه، حالا اگه صلات لیل قبل از نصف شب خونده شد بازم جایزه یا نه، بعضی از بزرگان میگن جایز، اختلافیه توش. این از باب دسته، ما الان از باب دست حرف نمیزنیم مثلا، بلکه یکی نخواست نماز شب رو بخونه، اصلا اول وقت نافله فجر صبح کیه؟ صاحب وسائل به این روایات که الان میخواییم بخونیم استناد میکنن، میفرمن نصف شب میخوای بخونید، نماز شب اصلا نخونید، دم نصف شب بخونید، دوازده شب بخونید، اشکال نداره. قبلیت رو ایشون قبلیت به معنای ظرفیت گرفتن، حالا میریم سراغ روایات ببینیم چجور ایشون استدلال میکنن. ببینید پس تا حالا ما سه تا قول داشتیم، وقت نافله فجر، طلوع فجر یعنی از آن صبح، یکی دیگه اول سدس اللیلی که دو ساعت قبل از آن صبح باشه، قول سوم اول سدس اللیلی که دو ساعت قبل از طلوع آفتاب مثلا باشه، که نیم ساعت میشه به اذان صبح میشه فجر بعد فجر کاذب. این اینا سه تا قول. قول چهارم نه، جواز اتیان به نافله فجر قبل از طلوع فجر، بگیرید برید تا از نصف شب اطلاقیه. میگیم به چه دلیل؟ روایاتی میارن، یکیش صحیحه زراره است، ببینیم روایت دلالت داره یا نه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن زراره. سند ببینید همه رجال تمامه، علی ابن ابراهیم از پدرش، ابن ابی عمیر هم که از اصحاب جماع مشایخ و ثقات، عمر ابن عزینه هم اونم از اجلاء زراره هم از اجل، تمام رجال از اجلاء هم، تمام رجال سند از اجلاء هم. قال قلت لابی جعفر السلام الرکعتان اللتان قبل الغدات این موضعهما، جای اینا کهیه؟ تو این روایت داره قبل طلوع الفجر، اصلا جایگاهش قبل طلوع الفجر، که البته گفتیم این تعبیر نفی معدا نمی کنه، البته استظهاری میشه ازش کرد، اما خلاص که بعد نماز صبح هم میشه خوند، هین اذان صبح، ببخشید بعد اذان صبح هین اذان صبح هم میشه خوند، اما اصل موضع رو کی قرار دادن؟ قبل از طلوع فجر. خب این قبلیت و صاحب وسائل جوری اطلاق براش گرفتن که از خود نصف شب به بعد شما میتونید بخونید، قبل طلوع فجر به صورتی که از خود نصف شب به بعد بتونید بخونید. حالا اونم تازه ببینیم تردید میخوری یا نه، تازه اونم فیه. خب مسلما سه روز قبلش رو دیگه نمیشه اونو دیگه مسلم، یعنی اون قرینه قطعیه داره. ببینید یادتون بوده باشه توی نماز ها سمده ایک بطور، تو نماز ها ما اومدیم اینو گفتیم، مثلا تو نافله که نافله رو دیگه مثلا فرض کنید به حسب ظاهرش قبل از وقت اون نماز که برسه نمیتونید بکنید الا اینکه دلیل داشته باشه، کما اینکه یمتد دو به امتداد وقت الفریضه الا اینکه دلیل داشته باشیم که اداهن امتداد داره بیشتر از این، یعنی مثلا دیگه به هر حال بله نه یمتد دو اداهن. ببینید احسن دیگه، هیچ وقت کسی نمیاد بگه نافله از وقت اداییش دیگه از مغرب میگذره. بعد مثلا حتی روزت قبلش بخونید، اینو مسلم دیگه میدونیم که مراد نیست، اینو مسلم میدونیم اجماعاً و ضرورتاً به ضرورت فقه میدونیم که مراد نیست. اما اینکه از کی شروع میشه، یعنی اینی که شبهه هست اینی که از کی شروع میشه، از بعد نماز عشاء یا از بعد انتصاف لیل، اینی که محل کلام میشه بعدن به نظر صاحب وساره، که حالا انتصاف لیل بگیریم یا قبل انتصاف لیل ما بگیریم، حتی این میشه محل کلام.
تعارض همچین بعضی وقتا ما میبینیم که مقیدات یقینیه بهشون خورده،
بله حالا ببینیم چی میشه دیگه، تو اجماع فتوا نباید داد دیگه. حالا الان میریم دیروز هم اشاره کردم به جواب این روایات، اما حالا باز دوباره بخونیم روایات و ببینید جواب تمام هست یا نه. خب ببینید خود این عین موضعهما قال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقط دخل وقت الغداء، این روایت زراره، وقتی که فجر اومد وقت غداته. پس ببینید در این روایت زراره قبل طلوع فجر فرمودن، مقید به سدس اللیل هم نکردن که قول دوم و سوم باشه. روایت بعدی صحیح محمد ابن مسلم صحیح اولی، محمد ابن الحسن بسناده عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، عن فضاله فضالت ابن ایوب، عن حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماعه، عن محمد ابن مسلم. تمام رجال سند باز می‌بینید از اجلاء، تمام رجال سند از اجلاء، بلکه این سه تا رجل آخر هم از اصحاب اجماع، فقط حسین ابن سعیده که اونم از اجلاء بزرگان امامی است، از اجلاء اعظم امامی است حسین ابن سعید، دیگه سند دیگه کامل. قال سمعت ابا جعفر السلام یقول سل رکعتی الفجر قبل الفجر و بعده و عنده، یعنی هر کدوم خواستید بخونید، چه قبل چه بعد چه عنده. این روایت اصلی محمد ابن مسلم. روایت دومی از محمد ابن مسلم هست، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر، خب ببینید اینم از مشایخ الثقات، ان عمر ابن عزینه ان محمد ابن مسلم، این سندم اینم بسیار عالی، اینم همه اجلا. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان رکعتی الفجر، قال صلهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر. تو این یکی سندم اینم همینجور، اون روایت قبلی محمد ابن مسلم از طریق حماد بود، این روایت از طریق عمر ابن عزینه، اینم در اعلا درجه صحت و دلالت تمام. یه روایت سومی هستش از محمد ابن عزینه، این الظاهر مراد فجر دوم، یعنی فجر حقیقیه، مراد فجر صادقه، یعنی وقتی که میفهمن قبل الفجر بعد الفجر، معمولا تو روایت همینو میخوان بفهمن، فجر اول خلاف ظاهرش. خب ببینید قبل از فجر که میگن، یه قبل فجر اول رو نمیگن فجر، طلوع فجر اونی که تو ذهن قرینه عرفیه ما داریم اینه که وقتی صحبت از فجر میگردن از آن صبح اون گفتن، اون رو باید قید بیارن اگر مرادشون فجر کاذب بوده باشه، چون اون ملاک نبوده که، فجر کاذب که ملاک نبوده که ما بگیم قبل و بعد و حین فجر مرادمون فجر کاذب باشه. یه بار اکی میگفتید شما قبل از فجر، فجر ملاکه برای اذان صبح، اون فجر این به اصطلاح اطلاقا وقتی میگن فجر، اون فجر مراده، فجر صادق مراده، فجر کاذب اگر بوده باشه قید میارن براش، مثل فجر اول فجر کاذب اینجوری قید میارن. تو روایت هم اصلا دیدیم در فجر کاذب اصلا صحبتی نشده، اونی هم که بعضی از فقها اومدن گفتن از باب ثلث اللیل بوده، درس کردیم اصلاح خویی این ازشون پذیرفته نیست، چون روایت ثلث اللیل رو قبول نداشتن، خدای خویی روایت ثلث اللیل رو قبول نداشتن، بعد اومدن فهمیدن که قبل از قبلیت رو قبلیت اتصالیه گرفتن، یعنی قبلی که استدا وصل باشه به اذان صبح، وقتی این اومدن منطبق کردن بر ثلث اللیل، یا بعضی اومدن منطبق کردن بر فجر اول، خدای خویی هم تو مقام استدلال بر فجر اول منطبقش کردن، در حالی که فقط از منطبق بر فجر اول نمیکنه. فجر اول یا ثلث اللیل نه، همه عناوینیه که دقیق میشه، شما به خصوص تو ثلث اللیل با ثانیه میتونید مشخص کنید. حالا تو معنی فجر اول و فجر دوم تطبیقش گاهی وقتا چندین دقیقه اجمال داره، مثل اذان صبح الان، اذان صبح یکی الان مثلا میگه این ساعت مثلا میگه 46 دقیقه، مثلا الان مثل امروز مثلا ژئوفیزیک تهران میگه اذان صبح مثل امروز، اون گفت 46 دقیقه، یه مؤسسه دیگه است میگه 55 دقیقه. ببینید 9 دقیقه فقط اذانشون مال همین امروز 9 دقیقه اختلاف داشت، تازه همونی که اون 55 دقیقه هم بعضیتون هم احتیاط داره، تازه بعضی تو اونش هم احتیاط داره، و ما این اذانی که مثلا ژئوفیزیک میگه 46 دقیقه، این تازه خود این میگم مورد شبهه است، اونایی که میگن 55 دقیقه، ببینید اذان رو همین مال مهمانی همین امروزش رو میگن 9 دقیقه اختلاف تو ترسیمش دارن، تازه بعضی کسای دیگه بیشتر، ولی امروز رو فقط عرض میکنم. حالا شما بگیرید به همین حساب فجر میزانش مثلا با یه 10 دقیقه نهایت یک ربع اختلاف میشه تعیینش کرد. قبلیت رو شما چجور تطبیقش دادید به این قبلیت عرفیه رو، یا ثلث اللیل که به ثانیه مشخص میکنه چجوری تطبیقش میدید به فجر اللیل؟ نمیشه اینجوری تطبیق داد. اونی که آقای خویی گفتن بعد اینجوری ملاک بگن، نخواه بگن عرفن بعد قبل از اذان صبح بوده باشه، عرفن قبل از اذان صبح، فجر اول اصلا عنوانش نبوده تو روایات، با ثلث اللیل بوده. ظاهرا تو این روایات هیچ کدوم دلیل قرینه‌ای بر این که فجر اول بوده باشه ما نداشتیم، تمام روایاتی که بودیم دال بر فجر اول ما نداشتیم.
صفتی که میان از مشت سر فجر که اولی رو میگن کاذب و دومانی و ساده، این واقعیت اگر داشته باشه، یعنی ما روایت ما مصومه نباشه، اصلا این کلمه ساده و کاذب نفی فجر بودن از فجر اول میکنه، یعنی کلمه شما فکر میکنید فجر و الا فجر نیست.
ببینید صدق و کذبش، ببینید بعد ببینید صدق و کذبش، البته منظور گاهی وقتا میگن فجر دو مرحله داره، یعنی اونم یک نوع روشنایی تو افق هست اما بعد معترض نمیشه، یه اصطلاحی بوده که میگه میگن صادق نیست، یه روشنایی دیده میشه، روشنایی دیده میشه، حتی عامه هم اینو قائلن میارن تو کلماتشون، اونا هم میگن فجر یه روشنایی هست اما چون که از آن نیست، بعضی ها اشتباه میکردن اینو با از آن، ولی روشنی بود، یه فجری بود، اما چون از آن نیست و اون فجری که شارع نماز صبح و براش قرار داده نیست که اون مورد بحث بوده، بهش میگن کاذب، میگن این دروغه. بعضی اشتباه میکردن که عجله میکردن تا این سفیدی ها، حالا نگاه نکنیم چراغا روشنه و تو شهر هستین و بعد تو اون موقعی که ماه نبوده باشه و تو بیابون هم بوده باشه، این فجر خیلی قابل رویته، یعنی شما اونجا نگاه میکنید میبینید که یه روشنی تو افق اومد، اما اون روشنی که فجر صادقه به صورت، حالا تعبیر میکنن بعضیا به دم روباه، بله دم گرد بود تعبیر میکنن، بعضیا به دم گربه هم تعبیر میکنن، بعضی دم گرد تعبیر میکنن، میگن بهتره، حالت اینجور داره، میگن این میاد تو افق و پخش میشه. اون موقعی که معترض شد، یعنی پخش شد از آن صبح، درست همون موقع تو فجر کاذب هم اول یه نوری دیده میشه، اما میبینید اینجور نشد. وقت اونایی که عجله میکردن بعضا اشتباه میکردن، نمازم میخوندن، اشتباه داریم هم اینو، که تا این نور رو میدیدن نمازو میخوندن، بعدا معترض نشده، معترض نشده باشه این فجر، فجر درست نیست. یعنی حالا اطلاق فجریت میشه کرد پیش، لذا تعبیر به فجر اول هم میکنن ازش، اما علایه حال باید قید بیارن. چرا؟ چون اونی که عنوان ادله، ببینید اینو خیلی دقت کنید، چرا ما تو اینجا اینو حمله بر فجر اول نمی کنیم؟ چون فجر اول که فجر کاذبه، در ادله شرعیه و در احکام شرعیه عنوان و موضوع برای هیچ حکمی قرار نگرفت، کاری باش نداشته شاره، یه امر اشتباهیه. فجر صادقه، اون فجر دوم که فجر صادقه که موضوع برای حکم صلاته و مورد بحث شارعه که معترض در افق میشه، فجر اول که چیزی نبوده، که موضوع نبوده، لذا تو روایات شرعی کاری به فجر اول نداریم. فجر اول یه امر اشتباهیه که اشتباه میشده با اون فجر دوم، حالا بهش فجرم اطلاق بکنیم، بعد بگیم فجر اول، حالا یا فجر کاذب یا بگیم فجر غیر حقیقی، هرچی که میگیم، اون موضوع دلیل شرعی نبوده ولو بهش فجرم اطلاق بشه، میگن فجر اول. لذا توی روایات شرعی تا ما فجر دیدیم، حمله بر فجر صادق میکنیم، فجر رو از آن میگیریم. توی ادله شرعی هم فجر اول به عنوان فجر اول نیومده، این روایت سدس اللیل اومده که آقای خویی قبول نداشت سند رو، لذا ما با آقای خویی گفتیم شما به سدس اللیل نباید فتوا میدادید، شما به همینی که بهش استناد کردید باید فتوا میدادید، که چی بود؟ این بود که میگفتن قبل از اذان صبح بخون، این قبلیت رو شما قبلیت اتصالی گرفتید خلاف صاحب عربه. ببینیم آقای صاحب عربه چی میگیره، صاحب عربه قبلیت و قبلیت ظرفیت گرفته، اطلاق براش قائل شده خلافاً آقای خویی. روایت بعدی که از محمد ابن مسلمه، این و این بزرگوارا سندش رو قبول ندارن و ما اینو گفتیم که سندش تمامه. ببینید چرا؟ ان محمد ابن سنان ظاهرن اسم حسین ابن سعیده، اما این میخوره به محمد ابن سنان از ابن مسکان، که خب ابن مسکان از اصحاب اجماع عبدالله ابن مسکان، از محمد ابن مسلم، اینا از اجلا هن. اما محمد ابن سنان برادر عبدالله ابن سنان، این مورد خلاصه تضعیف واقع شده، گفتن ضعیفه به خاطر غلو، به خاطر اینکه این روایت رو نقل کرده. آی خویی قبول ندارن، آی تبریزی هم محمد بن سنان رو قبول نداشتن ظاهرا، بزرگان معمولا قبول، اما آی زنجانی قبول دارن. ما هم گفتیم تضعیف حیثی به درد نمیخوره، تضعیف محمد بن سنان حیثیه، به خاطر اینه که گفتن که احادیث غلو رو نقل کرده و این بزرگان هم خداشون میفرمودن وقتی که بحث ما حیثی شد، یعنی به خاطر این که روایاتیو که اینا احساس میکردن غلوه و ما میگیم اینا غلو نیست، اینو نقد تو مثل آقای زنجانی هم گفتن این تضعیف اعتبار نداره، لذایشون هم قائل به ساقط میشن تو محمد ابن سنان. حالا مشهور آقایون الان قائل به تضعیف هستن، ما میگیم ظاهرش اینه، و تضعیفاتی که مربوط به این مسئله غلو بوده باشه اینا حیثیه، اونا اعتقادشون بود که این غلوه، ما میگیم این غلو نیست به صرف. بله اونا اینجور برداشت داشتن، اونا روایت رو چون اشتباه میدیدن میگفتن که این از این نوع روایات زیاد نقل کرده، پس روایات غلات رو نقل کرده. ما میگیم نه، این روایات غلات نیست، روایات غلات چیز دیگه ایه، یعنی تو موضوع بحث باشون بسته. لذا روایت محمد ابن سنانو، این که محمد ابن سنانو میگفتن ضعیفه، جهتش نقل روایات بوده. خب ما این روایات وقتی که میگیم اینا مربوط به قول و قلوب نیست و اینا یه مقدار محرز قلوب براشون به قولای زنجانی گفتن تبیین نشده بوده و ما اون حد قلوبی که اونا میگیم قبول نداریم، لذا نفی محمد ابن سنان خلاصه تضعیفش میشه. حیثیتی داره که ما اون حیثیت رو قبول نداریم، لذا اعتبار نداره. لذا به مورد محمد ابن سنان غالب توصیق میشن. بله، این روایت هم ظاهرا سند تمامه. بعد بلافاصله بعدش هم همین عبارت رو داره، و عنوان ابن ابی عمر، ان عمر ابن زینان محمد ابن مسلم، که همون روایت قبلی آورده ایم تو نقدی که تو اونجا داشت تکرار بوده، اینو آوردیم ما بعدش. اینجا هم داره ان ابی جعفر علیه السلام فتا طریق از ابن مسکانه، یعنی طریق قبلی حماد بود، بعدی عمر ابن عزینه بود، بعدی چیه؟ بعدی محمد، بعدی ابن مسکانه. اینم سله ما مع الفجر و قبله و بعده، اون تعبیری که بعد اومده اضافه اومده جزو مال استاره وقتی دیگه. رکعت الفجر قال سله ما قبل الفجر، عرضم به حضورتون که همون روایت قبلی است که روایت دوم محمد ابن مسلم بود. سید ابن ابی یعفور محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلا و عن ابن ابی عمر. ببینید سند اینه، از صفوان نقل شده، از علا، بعد داره و عن ابن ابی عمر عن محمد ابن همران، یعنی اینجا دو تا سنده. حسین ابن سعید از دو نفر نقل کرده، یه بار نقل کرده از صفوان که اون صفوان هم از علا نقل کرده، صفوان ابن یحیی که از مشایخ ثقات، علا ابن رزینه. بعد دوباره اینجا که داره و عن ابن ابی عمر، این برمیگرده به حسین ابن سعید، یعنی علا از ابن ابی عمر نقل نکرده، حسین ابن سعید نقل کرده از ابن ابی عمر. اینو توجه ششون، چون حسین بله صفوان از علا نقل کرده، از علا ابن رزین. باز حسین ابن سعید نقل میکنه از ابن ابی عمر، یعنی بین حسین ابن سعید و ابن ابی یعفور دو تا واسطه بوده. راه اول بین حسین ابن سعید و ابن ابی یعفور صفوان عن العلاء عن ابن ابی یعفور، راه دوم حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن محمد ابن همران عن ابن ابی یعفور. پس ببینید اینا دو تا واسطه اینجوریه، حسین ابن سعید هم از صفوان نقل کرده هم از ابن ابی عمر. ابن ابی یعفور نقل کرده، عبدالله بن ابی عفور هم از اجلائه. اینجا هم سند کامل تمام، یعنی اون علا هم از اجلائه، علا حالا بعضن از ثقات نقل میکنیم از اجلائه، مثلا علا ابن رزین علامه هلی هم به این نوا، چون بعضی اشتباه زرزین میگفتن رزین درست، علا ابن رزین از ثقات، محمد ابن همران هم از ثقاته. اما خب اون یکی ازشون داره نقل میکنه، یکیش صفوان یکی ابن ابی عمر، هر دو در عرض هم ملیون ان حسین ابن سعید بودن. محمد ابن همران و علا ابن رزین هر دو از ثقاتن، اما عبدالله ابن ابی یعفور از اجله است. نقل میکنه سهل تو ابو عبدالله علیه السلام ان رکعت الفجر متا اصلیه ما فقال قبل الفجر و معه و بعده. این روایت هم تمام. میریم سراغ روایت احمد ابن اسحاق ابن عمار. این روایت اسحاق ابن عمار سندش مشکل داشته بشین، لذا من نوشتم روایت سند محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیساست عن محمد ابن الحسن ابن علام، اونم نقل کرده عن اسحاق ابن عمار. ببینید اسحاق ابن عمار رو بعضی ها فکر میکردن که مثلا از فتحیس و این از ایران اشتباه بوده، نه، اسحاق ابن عمار سقه امامیه و از اجلاست، اسحاق ابن عمار سیرفی، تشابه اسمی بوده، با فکر کردن بعضی ها از فتحی است، نه، این از اجلاست، الا این که بله به صاباتی، بله فکر میکردن از همون طایفه این اسحاق ابن عمار همونه، داره که نه، اسحاق ابن عمار رو قبلا بحث کردیم، گفتیم این از اجلاه، و فتحی هم نیست، از ثقات امامی است. اگر یه جا توی باید بوده باشه ما صحیحه میتونیم. این نمل اشکار تو محمد ابن حسن ابن علان، این محمد ابن حسن ابن علان خیلی من گشتم تو هیچ جا یکی از این توصیفات عامه مثل رجال نوادری، تفسیر قمی، نمیدونم کامل زیارات، هیچ کدوم مثل مشایخ الثقاتی، یکی از این مشایخ الثقات نکنه، هیچ چیز نداشت. چندین جا احمد ابن محمد ابن عیسی تو فقه ازش روایت نقل کرده، شاید مثلا قریب 10 جا باشه. مثلا یک جا یکی دیگه از روایت هم دیدم که اونم نقل کرده ازش، که اونم از اجزا نبود. عمدتا همین روایت احمد ابن محمد ابن عیسی است، در حدودی مثلا نهایت 10 جایی از ایشون نقل کرده. خب احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلاه. بعضی احمد ابن محمد ابن عیسی رو ملحق به مشایخ الثقات کردن، یعنی یک کسای دیگه هم غیر اون 3 نفر، غیر صفوان و ابن عمی عمر و بزنتی، غیر این 3 نفر چند نفر دیگر هم به مشایخ الثقات ملحق کردن، مثل جعفر ابن بشیر، یکی از اونم همین احمد ابن محمد ابن عیساس، به خاطر اون نقلی داره که حساسیت داشته فقط از ثقات نقل کنه. این یه جهتش. و اون نقلی هم که عرض کردم مثل آقای بهجت میفهمدن اونهایی که از اجلاعن اگر از کسی نقل روایت کردن، این دلالت بر توصیقشون میکنه. این مبنا رو بهجت داشته که نقل اجلا، نه کسرت نقل اجلا. اون مبنای کسرت نقل اجلا رو ما گفتیم، اونو ما هم قبول میکنیم و دارن. مثلا آقای زنجانی دیگران هم خیلی به کسرت نقل اجلا تمسک میکنن، مثلا با مبنای کسرت نقل اجلا سهل بن زیاد رو موثقش میکنن و 2000 تا روایت ازش کلینی نقل کرده. اون بحث مبنای کسرت نقل اجلا درست، اما نه یک شخصی از اجلا مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، به خصوص اونم احمد ابن محمد ابن عیسی که اینقدر حساسیت داشته که از ضعفا نقل نشه، لذا اینو ملحقش کردن به مشایخ الثقات. اگر نقل از کسی بکنه همین داله بر توصیف میگیرد. اگر این مبنا رو داشتید محمد ابن حسن ابن علان میشه ثقه، و الا هیچ جا یه توصیفی برای ایشون نقل نشده. من خیلی گشتم تو جای مختلف تو این توصیفات عامه، مثلا مشایخ الثقات، کامل و نوادر الحکمه، هیچ جا اسمش پیدا نشد. خیلی گشته این ظاهرا اجلا، نه یه اجلا، یه نفر جلیل کسرت نقل اجلا رو خب خیلی ها قائلن، مثلا زنجانی اینا هم قائلن کسرت نقل اجلا داله بر وساقت بود. اما مثل آقای بهجت میفهمدن یک نفر از اجلا هم بوده باشه که کفایت میکنه نقل اجلا اعتنا میکردن. حالا در ما نحن فی هم اینجا اگر شما نقل احمد ابن محمد ابن عیسی رو بخواید در نظر بگیرید به عنوان یکی از اجلا یا به عنوان مشایخ الثقات، این روایت میشه معتبر، ولی روایت مشکل داره. بله نقلش شهادت، بعد میگه این شهادت عملیه دیگه. ببینید بله بله، ببینید شهادت عملی رو که بر نقل روایت بوده باشه بعضیا قبول ندارن، بعضیا در شهادت بله دیگه. اگر اون حساسیتش رو بگیریم و حساب بکنیم یا به مبنای که آقای بهجت فرمودن، این از باب مشایخ الثقات میشه. ببینید دیگران که این حرف مبنا رو کامل قبول ندارن برای این بوده، مثل های تبریزی من با بهشون عرض کردم، خب اینا نظرشون به اینه که بعضی وقتا این بزرگان ما سندهای متعدد داشتن، یکی از این سندها در کتاب ذکر شده، منحصر در این نبوده سندشون، و تیمونن و تبرکن مقابل عامه یکی از این اسناد ذکر شده، مقابل عامه یکی از اسناد ذکر شده. یعنی مثلا فرض کنید که شاید 5-6 نفر دیگه میشون ازش نقل کرده. ببینید الان تو این روایت قبلی حسین ابن سعید هم از ابن ابی عمر شنیده، هم از صفوان شنیده، شاید از 10 نفر دیگه هم شنیده، 2 نفرش رو ذکر کرد تو اینجا یا تو کتب دیگه شاید مفصل. یعنی تو کتب قدما وقتی که نگاه میکردید میدیدید که یه جایی اسم راوی میاره، چندین سند میاره، پر سفر پر میکنه، بعد میمیسه میبند. اینا اسناد متعدد داشتن، یک شو تیمونن و تبرکن می آوردن که بعضن هم تعبیر کردن که ما مقابل عامه متهم نشیم به این که روایاتمون مسنده نیست، به این حیثیت سند میاریم و الا نیاز به این سند نداشتن، شاید متعدد داشتن. اینا میگن شاید این سندی که ذکر کردن از باب این نبوده که این موثق بوده، افراد موثق دیگه داشتن، شواهد دیگه داشتن، اینجوری میان جلو. لذا ما تو اینجور موارد بر به نقل یکی از اجلا صرفاً میگیم یه مقدار همه جا نمیشه اعتماد کرد که بگیم دلو دا توسید
اینه که اگر ثابت بشه بعدشون این بوده که از غیر سبه نقل نمی کردن و این که احمد ابن ایسا میگرد که مردم برقی رو رفتار کرد اینشون کسرت نقل از رو انبار داشت. اینطور نبوده از هیچ ضعیفی نقل نکنه، تصیدن از ضعفا نقل نمی کرده و اینو بد می دونسته.
البته مسلمه، مسلمه که مثلا خب این مبنا هست در مورد اون بحث مشایخ و ثقات بودن احمد ابن محمد ابن عیسی، اما ظاهرش اینه
آیا دعوه محمد ابن محمد ابن عیسی واقعا نمود از غیر سره نقل نمی کرده؟
این اگر
صحب نبوده دقت نمی کرد از غیر سره نقل نشه و باب باز نشه از غیر سره.
حالا اگر این رو
این می فرمودن رضا میگم که از هر وقت
که نقل نمی شدن این نسبت به اون عنوان مشایخ و ثقات، نسبت به عنوان مشایخ و ثقات، بعضی مشایخ و ثقات بودن احمد ابن محمد ابن عیسی رو قبول ندارن به این بیانی که شما می‌فرمایید. حالا در این حال اگر یکی از این دوتا مبنا رو کسی داشته باشه که احمد ابن محمد ابن عیسی از مشایخ و ثقات، یعنی ولو یک جا هم از غیر ثقه نقل نمی‌کرده، از باب دعو نقل نبوده که اونو بیرون کنه، چون دیده خیلی نقل می‌کنه از ضعفا هم بیرونش کرد، و الا ده به خودش هم این بوده که از ضعیف نقل نشه، که این نقل این حرفو نقل کردن گفتن از مشایخ استفاده. اگر این حرفو شما پذیرفتید اون کف نیواد میشه تمام. متن روایت هم سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الرکعتین اللتین قبیل الفجر، این قبیل الفجر به درد میخوره، این قبل الفجر نیست به قول مطلق، اینو صاحب رسائل مشکل توش باید پیدا کنه. قبل یعنی نزدیک، قبلی که نزدیک بوده باشه، نزدیک کوچیک، نه اون نزدیک اطلاعی. قبل الفجر این همون قبل اتصالیه. قال قبل الفجر و معه و بعده، اما امام علیه السلام باز اطلاعی جواب دادن، نفهمودن قبل الفجر، اصلا فهمودن قبل الفجر، مقابل اینکه اون گفت قبل. جواب امام علیه السلام اطلاعیه، اما سوال تقییدی بود، حضرت فهمدن قبل الفجر و معه و بعده. قلت متا ادعوها حتی افزیه ها، قال اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. این پیداست، میگه کی رهاش کنم؟ حضرت فهمدن وقتی که مؤذن دیگه گفت قد قامت الصلاة رهاش کن. حضرت خودشون قبلش فرمودن بهش که با فجر و بعدش هم میتونی بخونی، اما میگه کی رهاش کنم، این حمله بر فرد افضل میشه، یعنی کی بهتره که رها کنم. حضرت با این که فهمدن بعد الفجر هم میتونی بخونی، فهمدن وقتی که مؤذن دیگه گفت قد قامت الصلاة دیگه بدش. این معلوم میشه با عبارت مثل اونجایی که میگید احتیاط، وقتی که میاد ذکر میشه کنارش فتوا بوجه باشه ما میگیم احتیاط مستحبه، این هم شبیه همینه. وقتی امام علیه السلام فهمدن بعد الفجر میتونی بخونی، بعد همونجا حضرت فهمدن وقتی گفت وقتی مؤذن قد قامت الصلاة گفت رهاش کن، این معلوم میشه که از باب بهتر اینه که رهاش کنی. اینجوره، اینم از روایت اسحاق ابن عمار. تا برسیم به مرسل صدوق هم که آن شده جلسه بعد شده شنبه. سلام الله علیه و آله.